أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه سوم از مقدمات بحث ترتب است که محقق ناهینی در صدد اثبات امکان اونها و امکان ترتب و معقولیت اونه. عرض کردیم مقدمه سوم در واقع مشتمل بر چند بخشه، یعنی محقق ناهینی این مقدمه را طی چند بخش تبیین کرده. بخش اول دیروز گذشت، محصل بخش اول دو مطلب بود. یکی این که به طور کلی بین حکم و موضوع حکم زمانن تقدم و تأخری نیست، بلکه تقدم و تأخر بین حکم و موضوع حکم رتبی است، چون نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلوله، همانطور که بین علت و معلول زمانن فاصله ای نیست و اختلاف تنها در رتبه است، در مورد حکم و موضوع حکم هم مسئله از همین قراره. مطلب دوم این که بین حکم و امتثال حکم هم زمانن فاصله ای نیست، فعلیت حکم از نظر زمانی فاصله ای با امتثال حکم نداره. زمان فعلیت حکم و زمان امتثال حکم یکیست. بله، نسبت حکم به امتثال چون نسبت علت به معلوله، لذا تقدم و تأخر بین اونها رتبیست نه زمانی. این دو مطلبی بود که دیروز عرض کردیم. بخش دوم کلام محقق ناهینی در واقع ذکر یک ادعا و توهمه و سپس پاسخ به این ادعا و توهم. این توهم چیه؟ توهم این است که در مورد مزیقات ما چاره ای نداریم که بین حکم و امتثال از نظر زمانی فاصله بیندازیم. به عبارت دیگه، در واجبات مزیق زمان فعلیت حکم و زمان امتثال حکم یکی نمیتونه باشه، بلکه باید بین زمان این دو یه فاصله ای وجود داشته باشه، ولو اون فاصله و اون زمان اندک باشه. مثلا در مورد روزه. خب روزه یه واجب مضیقه، خودش یه واجبی است که یک زمانی رو به خودش اختصاص داده. روزه عبارت است از امساک من طلوع الفجر الى المغرب. این ولی مضیقه، یعنی اینطور نیست که مثل نماز بتوان اون رو مثلا در یه فاصله زمانی اتیان کرد. نماز یه واجب موسعه، اما روزه یه واجب مضیقه. خب اولین زمان وجوب روزه طلوع فجره، آخرین زمانش هم مغربه، وقتی که اذان بگویند. اینجا این زمان زمان امتثاله. کی مکلف باید این واجب مضیق را امتثال بکنه؟ کی باید امساک بکنه از خوردنی ها و آشامیدنی ها و سایر امور؟ از اول فجر، طلوع فجر، از فجر صادق تا اول فجر، از طلوع فجر صادق تا کی؟ مغرب، تا زمانی که اذان بگن. این زمان امتثاله. خب زمان حکم چیه؟ زمان حکمم طبق این مبنا باید همون اول طلوع فجره، یعنی اون زمانی که حکم فعلی میشه. چرا؟ چون وجوب صوم منوط به دخول وقته، تا وقت داخل نشده هنوز حکم فعلیت پیدا نمی کنه. قبل از طلوع فجر که صوم واجب نیست. کی صوم واجب میشه؟ ها؟ همون اول فجر. خب حالا چه مشکلی پیش میاد؟ میگه این متوهم اشکال و ایرادش اینه، میگه اگر بخواد زمان فعلیت حکم، زمان آمدن حکم با زمان امتثال حکم یکی باشه، این نتیجهش جمع بین ضدین و طلب محاله. چرا؟ برای اینکه این مکلف همون اول فجر، یعنی اون زمانی که خطاب و تکلیف متوجه او می شود، از دو حال خارج نیست، یا در حال امساک است یا در حال خوردن آشامیدن، از این دو حال خارج نیست. اگر در حال امساک باشه، یعنی اون موقع چیزی نمیخوره، اجتناب داره میکنه از خوردن و آشامیدن و سایر امور، خب این توجه خطاب و طلب امساک از او محاله. چرا؟ چون تحصیل حاصله. اگر هم در حال خوردن و آشامیدن باشد، طلب امساک و توجه وجوب صوم و لزوم خودداری از خوردن و آشامیدن به او در همون حالی که دارد میخورد و میآشامد، اینم ممتنعه. چرا؟ چون مقدور نیست. این در حالی که داره میخوره و قضا داره از گلوش پایین میره بهش بگن امساک کن. تو همون حین خوردن این ممتنعه، چون مقدور نیست. این وقتی در حال بلعه، در حال فرو رفتن آب و غذا در گلوش هست، این معنا نداره این یه دفعه تبدیل به امساک بشه و از او امساک بخوان. پس برای این که طلب محال پیش نیاد، چاره ای نیست جز این که بین زمان حکم و فعلیت و ثبوت حکم و زمان امتثال یه فاصله ای ولو اندک وجود داشته باشه. یعنی مثلا در یه آن حکم ثابت بشه، وجوب صوم گریبان مکلف رو بگیره، حالا یه ثانیه، یه صدم ثانیه، بالاخره یه زمانی فاصله بیفته، زمان امتثال شروع بشه. چون اگر بخواد زمان امتثال حکم و زمان ثبوت و فعلیت حکم یکی باشد، ازش محال لازم میاد. گفتیم چرا محال لازم میاد؟ چون این مکلف زمانی که خطاب متوجه او می شود، زمانی که حکم در حق او ثابت میشه، از دو حال خارج نیست. یا اون لحظه ای که خطاب متوجه او میشه در حال خوردن و آشامیدنه، یا در حال چی؟ امساک. اگر در حال امساک از او طلب امساک بکنند، این تحصیل حاصله و هو محالون. اگر در حال خوردن و آشامیدن از او طلب امساک بکنند، اینم محاله، لأنه غیر مقدور. در همون لحظه ای که این در حال اکله، همون لحظه طلب امساک از اکل، این محاله، چون الشیء لا ینقلب و اما وقع علی. بگیم این عنوانشو عوض کن، بذار امساک. ها، این متلبس به افطار الان، این عنوان مفطر برش صادقه. همون لحظه در همون حین افطار ازش بخوایم تو ممسک بشو، تو متلبس به امساک بشو، این شدنی نیست. این توهم و ادعاییست که اینجا شده. خب میخواد بگه باید بین زمان امتثال و زمان ثبوت حکم یه فاصله ای ولو اندک ها ثابت بشه. اما پاسخ محقق نائینی به این توهم، محقق نائینی یه جواب نقضی میدن و تقریبا پنج جواب حلی به این توهم و ادعا. خوب دقت کنید، جواب نقضیشون اینه که ما این سخن شما رو نقض میکنیم به علت و معلول تکوینی. چطور؟ یعنی دقیقا همین بیان رو میبریم در علت و معلول تکوینی پیاده میکنیم. شما دارید به حکم، به زمان حکم و زمان امتثال حکم اشکال میکنید. در حالی که اینا نسبتشون نسبت علت و معلوله، منتها اعتباری نه تکوینی. نسبت حکم به امتثال حکم نسبت علت و معلوله، یعنی حکم علت امتثاله. تا حکم نباشه امتثال معنا نداره. برای همینه میگه نسبت اینها نسبت علت و معلوله. اگه حکم نباشه امتثال حکم معنا نداره دیگه. خب ما همین اشکال رو در علت و معلول تکوینی و واقعی پیاده میکنیم. مثلا مثالی که حالا معمولا زده میشود، نسبت محرک و متحرک علت و معلوله. محرک علت برای حرکت متحرکه، اینا هم تکوینی است. شما وقتی کلید رو میگذاری توی در و کلید رو میچرخانی، دست شما و حرکت دست شما باعث میشه کلید در داخل قفل بچرخه. اینها از نظر زمانی بینشون تقدم تأخر نیست، چون همون لحظه ای که دست میچرخه کلید هم میچرخه. میتونی بگی نه دست یه خورده زودتر از کلید میچرخه، اصلا این میشه؟ اصلا شدنی نیست کسی بیاد ادعا کنه که دست یک صدم ثانیه زودتر از کلید میچرخه. نه، همزمان وقتی که دست میچرخد کلید هم میچرخد. اما حرکت دست علت میشه محرک، حرکت کلید معلوله میشه متحرک. پس تقدم و تأخر این دو تقدم و تأخر رتبی است. بله، رتبه حرکت دست مقدم است بر رتبه حرکت کلید. اینا زمانشون یکیه اما اختلاف رتبه دارن. خب همون اشکالی که شما در مورد زمان حکم و زمان امتثال در مورد حکم و امتثال حکم کردید، گفتید که نمیشه اینها زمانشون یکی باشه چون سر از محال در میاره، ما اینو میاریم در علت و معلول تکوینی. اونجا سوال میکنیم که اون زمانی که علت تحقق پیدا کرده یا معلول موجوده یا معدومه، یا معلول موجوده یا معدوم، از این دو حال خارج نیست. اگر معلول موجود باشد، خب این لازمش اینه که این علت علیت پیدا بکند برای یک امر حاصل و محقق. علت علیت پیدا کنه برای چیزی که الان موجوده و این تحصیل حاصله. اگر معلول معدوم باشه، خب معناش اینه که الان این معدوم، این معلول موجود نیست. وقت چطور میتواند این معلول در حین معدوم بودن موجود هم بشه؟ دقیقاً اشکالی که شما بر حکم و امتثال حکم میکنید و میگید محال زمان حکم و زمان امتثال حکم باشه، این اشکال با این بیان در مورد علت و معلول تکوینی هم وارده. شما اونجا چجوری حل میکنید؟ اینجا هم همونجوری حل کنید. نقض معناش اینه دیگه. شما که به این مسئله در علت و معلول تکوینی قائل نیستید. خطاب به متوهم و مدعی گفته میشه. شما که در علت و معلول تکوینی نمیگید زمان علت ولو آنن ما مقدم است بر زمان معلول. اونجا قطعا شما عقیده دارید زمان علت و معلول واحده، اختلاف تنها در رتبه است. خب ما این ادعا و توهم شما رو نقض میکنیم به علت و معلول تکوینی. هر جوابی که شما به این اشکال در باب علت و معلول تکوینی دادید، عین اون جواب را در ما نحن فیه ما میدید. این نقضه، یک ایراد نقضی است. بله، مشکل را حل نمی کنه. این به قول چیز فراره به جلوه به اصطلاح، یعنی میاد با همون ایرادی که بس شده این ایراد رو به خودش برمیگردونه، در یه حوزه‌ای نقض میکنه. و چون اینا در باب علت و معلول نمیتونن قائل به تقدم زمانی علت بر معلول بشن، هیچ کس نمیتونه ملتزم بشه. پس اینجا هم میگیم به شرح ایزن، اینجا هم تقدم زمانی وجود نداره. اما پاسخ حلی، ایشون چهار راه حل برای این مشکل ارائه میکنه، یعنی به این اشکال و این توهم چهار تا جواب حلی میده. میگوید این امتثال در اون آنی که حکم محقق می شود، چون فرض اینه حکم علت، امتثال معلوله. مستشکل همه ی حرفش این بود اینجا زمان حکم ولو مختصری باید مقدم باشه بر زمان امتثال. خب سوال اینه، ببینید پاسخ اینه که این که معلول یا امتثال در اون زمانی که علت یعنی حکم موجوده موجود باشد، این عرض به حضور شما از دو حال خارج نیست. یا این وجود ناشی از یه امری غیر از حکمه، این معلول به سبب یک امری غیر از علت محقق شده، یا نه یا به سبب او محقق شده. از این دو حال خارج نیست. این معلول یا امتثال یا ناشی از علت، یا به تعبیر دیگر ناشی از حکم، یا ناشی از او و به سبب او نیست. اگر از یه ناحیه غیر از ناحیه علت تحقق پیدا کرده باشه، مثلا امتثال به یک علتی غیر از حکم محقق شده باشه، این یه اشکالی داره که حالا عرض خواهیم کرد. اگر هم ناشی از همون علت باشه یا به سبب اون حکم تحقق پیدا کرده باشه، این چه محضوری داره؟ حالا ولو تقارن زمانی داشته باشن، خب داشته باشن، چه محذوری داره اینجا؟ دقت کنید. پس پاسخ حلی اول چیه؟ این که این امتثال یا معلول نسبت به که الان موجوده، فرض اینه الان موجوده، این معلول که الان وجود پیدا کرده، این که الان امتثال محقق شده، این عرض به حضور شما در حالی که علت هم محققه، یعنی تحقق معلول در همون حینی که علت تحقق دارد، تحقق معلول در همون زمانی که علت تحقق دارد، این از دو حال خارج نیست، یا به دلیل خود علته، یعنی او باعث شده این موجود بشه، یا یه سبب دیگری داره. حالا این نیست، فرض اینه ما داریم اینو با این میسنجیم، یا این تحقق معلول عرض به حضور شما ناشی از یه چیز دیگه، حالا اصلا ما هرچی هست میگیم ربطی به این نداره، یا ناشی از این علته. اگر ناشی از این علت باشه، خب این که فسبت المطلوب، این محذوری نداره، مشکلی نداره، همزمان با بودن علت معلول هم تحقق پیدا کرده و سببش هم خود همین علت بوده، این چه اشکالی داره، چه محذوری داره؟ اگر سببش یه امر دیگر باشد، عرض به حضور شما این یه مشکلی داره که حالا اشاره میکنه. این پاسخ حلی اول. اما عرض به حضور شما پاسخ حلی دوم اینه که اگر بخواد به طور کلی حکم و خطاب مقدم بر زمان امتثال باشه، این نتیجهش لغویته، هیچ اثری اثر مطلوب برش مترتب نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، اشکال چیه؟ یعنی پاسخ حلی دوم چیه؟ پاسخ حلی دوم اینه، اگر شما بخواد بین زمان حکم و زمان امتثال فاصله بندازید، اگر بخواید بگید حکم زمانن مقدم بر زمان امتثاله، این حکم، این خطاب عرض به حضور شما اثر مطلوب برش مترتب نمیشه و لغبه، چون تارتن مکلف میداند، از الان اطلاع داره، از قبل الفجر میداند که حکم وجوب صوم اول فجر گریبان او رو میگیره. خب اگر علم داشته باشه، بدانه یه خطابی و حکمی یقه او را اول فجر میگیره، یه تکلیفی بر او ثابت میشه که از اول فجر باید امساک کنه و روزه بگیره، خب با دانستن دیگه کفایت میکنه اون خطاب را امتثال بکنه، عمل بکنه، دیگه نیازی به حکم نیست. فرض اینه میداند، خب با دانستن این برش لازمه، همون اول امر، اول فجر امساک رو شروع کنه و دیگه نیازی به ثبوت حکم نیست. خب اگر قبل الفجر بخواد از حضور شما این حکم ثابت باشه، هیچ اثری نداره، چون خاصیت حکم تحریکه، حکم خاصیتش چیه؟ این که میگن این کارو بکن، افعل کذا سم لرؤیه، خاصیتش چیه؟ اینه که عبد را هل بده به انجام کار، عبد را سوق بده به روزه گرفتن. خب این کی این هل دادن محقق میشه؟ کی این سوق دادن و تحریک تحقق پیدا میکنه؟ همون اون زمانی که عرض به حضور شما اول فجر محقق میشه. خطاب مقارنه با اول فجر هل میده، و الا اگر الان به عبد، مولا به عبد بگه فردا برو نون بخر، یه ساعت دیگه برو نون بخر، این هل میده او را. هل دادن معنا نداره. هل دادن یعنی کی؟ یعنی اون وقتی که پا میشه، حرکت میکنه، میره نون بخره. خطاب مقارنه با زمان امتثال خاصیت داره. قبل الامتثال و قبل زمان الامتثال خطاب و حکم محرکیت و باعثیت نداره. این مال فرضی است که این مکلف علم داشته باشه. پس تارتن مکلف میداند که خطاب در حین فجر به او تعلق میگیره، و اگر بدانه که بعدن چنین خطابی به او تعلق میگیرد، خب این دیگه همین دانستنش کافیه، دیگه لازم نیست اول فجر یه خطاب بیاد اونو هل بده. و اگر عالم نباشه، یعنی نداند که خطاب در حق او قبل الفجر ثابته، نمیدونه که یه خطابی میاد گردن او را میگیره، خب این هزار تا خطابم بیاد تأثیری نداره. پس عنایت بفرمایید، پاسخ حلی دوم محقق ناینی به این توهم و ادعا این شد که اگر بخواهد زمان خطاب مقدم بر زمان امتثال باشد، سر از لغویت در می آورد، چون این مکلف یا می داند که خطابی به او در اول فجر و حال فجر متعلق می شود یا نمی داند. اگر بداند خطابی به او توجه خواهد کرد، در این صورت همین علم او برای تحریک کافی است، دیگه نیازی به ثبوت خطاب اول فجر نیست، همین که می داند این علم او کفایت میکنه. و اگر نداند که خطابی در حق او ثابت خواهد شد اول فجر، این اگر یه خطاب که سهله، هزار تا خطاب هم متوجه او بشه، این فایده ای نداره و باعثیت و محرکیت نداره. حالا اینا رو بعداً بعد جواب میدیم، حالا اینا رو مرحوم ناینی فعلا دارن میگن. اشکال یا پاسخ سوم محقق ناینی این است که اگر خطاب بخواهد زمانن مقدم بر امتثال باشه، یعنی زمان حکم مقدم باشه بر زمان امتثال حکم، اول حکم ثابت بشه، مثلا قبل از فجر یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه قبلش حکم وجوب صوم بیاد، بعد اول فجر زمان امتثال محقق بشه، این یه مشکلی ایجاد میکنه، یه تالی فاسد داره. لازمش اینه که یک حکم فعلی به چیزی که متأخر است تعلق بگیره، یعنی الان حکم و وجوب فعلیت داره اما واجب استقبالی است، این سر از وجوب فعلی و استقبالی بودن واجب در میاره. این همون واجب معلقه که قبلا ما گفتیم محاله. تصویر تقدم زمان حکم بر زمان امتثال سر از وجوب واجب معلق در میاره و واجب معلق هم که قبلا گفته شده محاله. اینم پاسخ سوم. پاسخ چهارم حلی محقق ناینی به اون ادعا و توهم اینه که اگر این اشکال را بپذیریم، این دیگه منحصر در به اصطلاح واجبات مزیقه نیست، این در واجب موسع همینطور خواهد شد. دقت کنید، محقق ناینی داره به این مدعی میگه چرا شما این اشکال را منحصر میکنی به واجبات مزیقه. با این بیان باید واجبات موسعه را هم مشمول این اشکال قرار بدی. مثلا در مورد نماز، خب نماز یه واجب موسعه، کی واجب میشه؟ اذا دخل الوقت، اول زوال نماز ظهر واجب میشه. کی امتثال باید کرد؟ همون اول فجر. خب در واجب موثق این متوهمی حرفو نمیزنه، میگه زمان حکم و زمان امتثال یکیه، ولی در واجب مزیق این اشکال رو میکنه. خب ما اشکال محقق، یعنی پاسخ محقق ناینی اینه که چرا شما این اشکال رو در واجب موثق جاری نمیذارید؟ عیناً همین اشکال اونجا هم جریان پیدا میکنه، یعنی سرایت میکنه به موسعات. نه 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 نه، میگه باید دامنه اشکال رو توسعه بدی، نقضی نیست. این در واقع داره میگه شما چرا اینو اختصاص دارید به مزیقات، در واجبات موسعه هم جای این اشکال، اگر اشکال شما رو بپذیریم. خب چه فرقیه بین مزیق و موسع؟ اینن همین مشکلاتی که شما میگید، تحصیل حاصل، طلب محال، این اینن در واجب موسع هم جاریست. در مورد نماز هم میتونیم بگیم همون اول وقت اگر حکم بخواد واجب بشه، این از دو حال خارج نیست، یا مشغول به اون عمل هست یا نیست. اگر نباشه، اگر باشه که میشه تحصیل حاصل، اگر نباشه که طلب غیر مقدور داره ازش میشه. این به عینه همین اشکال در واجب موسع هم جریان پیدا میکنه. این مجموعاً پنج پاسخ محقق ناینی به این متوهمه. پس ملاحظه فرمودید بخش دوم کلام مرحوم ناینی که در مقدمه سوم بیان کردن، یک توهم و پاسخهای اون متوهمه. اصل این توهم و اشکال و ادعا بیان شد، پنج جواب مرحوم ناینی هم به این ادعا ذکر شد. این پنج جواب، یکیش نقضی بود، چهارتاش حلی. بیدیم سراغ بخش سوم، که بخش سوم را حالا فردا عرض میکنیم. الحمدلله. ببخشید آقا، من صحبت شما را در خدمت